گفتگوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان شایعات را که گویا حکومت وحدت ملی به عوض انتخابات تلاش دارد با تشکیل شورای قیادی دوره کار خود را تمدید کند رد می کند. اردوی اسرائیل میگوید نیروهای دافع هوای سوریه یک طیاره جنگی نو F-16 اسرائیل را سقوط داده است و تحصن هزاران نفر از مردم قبایل پشتون پاکستان در اسلام آباد امروز به دهمین روز خود داخل شد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل در این باره داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در گفتگوهای هیئت افغانستان با مقامهای پاکستانی پیشرفت صورت گرفته است. رهبران دو کوریا با هم ملاقات خواهند کرد. اردوی اسرائیل میگوید یک طیاره نو F-16 این کشور را قوای دافع هوای سوریه سقوط داده است. تفصیل اخبار. در گفتگوهای دیروز نماینده های کابل و اسلام آباد پیشرفت صورت گرفته است. این را محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز ابراز کرده است. اما فیصل افزود که هنوز مسائل موجودند که باید روی آن کار شود و توافق صورت گرفت. وزارت خارجه افغانستان گفته است که دو طرف در چارچوب نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی گفتگو میکنند. صلح و امنیت سرحدات، مبارزه با تروریسم، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و همکاری اقتصادی از مسائل مورد بحث میان مقامهای افغانستان و پاکستان خوانده شده است. هیئت افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه این کشور، دیرو در یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفت و قرار است امروز به دیدارش با مقامهای پاکستانی ادامه دهد. ذبیح‌الله زمری، منشی شورای ولایتی ننګرهار، گزارش های را رد کرد که گویا وی در یک انفجار زخمی شده است. رسانه ها گزارش داده بودند که آقای زمری دیروز در یک انفجار در ننګرهار جرأت برداشته است. ذبیح‌الله زمری، منشی شورای ولایتی ننګرهار، امروز به رادیو آزادی گفت:
دروغ ما هغه دوستان نمن نکوتی
من صد دارم و از دوستان خود ابراز امتنان میکنم که با من تماس گرفته و نظر به این معلوماتم دردی خود را نشان دادن. به همه این اطمینان را میدهم که من صحتمند هستم و امیدوارم که دوستان تشویش نکنن. دیروز در انفجار در جریان بازی کرکت در ننګرهار 5 نفر زخمی شدند. انتظار می رود دومین مسابقه یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شود. فرید اوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
افغانستان با زیمبابوه سره ضرور دوره یو ورځنۍ نړیوال لوبي ولري.
افغانستان 4 مسابقه جهانی یک روزه را با زیمبابوه خواهد داشت. بازی بعدی در 11 فوریه، بازی سوم در 13 فوریه، بازی چهارم در 16 فوریه و بازی پنجم در 19 فوریه برگزار خواهد شد. افغانستان دیروز در نخستین بازی این سلسله مسابقات زیمبابوه را با تفاوت 154 رن شکست داد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور کوریای شمالی از همتای کوریای جنوبی خود برای دیدار از پینگیانگ، پایتخت این کشور، دعوت کرده است. دفتر ریاست جمهوری کوریای جنوبی صبح امروز این مطلب را اعلان کرد. اگر این سفر صورت بگیرد، این اولین دیدار رؤسای جمهور دو کشور، دو کوریا، در مدت بیش از 10 سال می شود. سخنگوی رئیس جمهور کوریای جنوبی گفت کیم یونگ جونگ، خواهر رئیس جمهور کره شمالی کیم جونگ یون، که برای اشتراک در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ مصروف دیدار از کره جنوبی است، دعوت شخصی برادرش را در جریان ملاقات با مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی در اقامتگاه او تسلیم داده است. اردوی اسرائیل میگوید نیروهای هوایی سوریه یک تیاره جنگی F-16 این کشور را پس از اینکه یک مرکز ایرانی ها را در سوریه مورد ضربات قرار داد سقوط داد. تیاره جت F-16 اسرائیل در یک حمله تلافی جویانه و پرواز یک تیاره بدون سرنشین در قلمرو این کشور داخل خاک سوریه شده بود. و شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال غور در مورد مسوده قطعنامه ای است که در آن درخواست آتش بس 30 روزه در سوریه مطرح شده است. این را خبرگزاری فرانسه که میگوید متن این قطعنامه را به دست آورده گزارش داده است. بر اساس گزارش دیروز خبرگزاری فرانسه، دیپلماتان در تلاش هستند تا با برقراری این آتش بس زمینه فرستادن کمک های بشری به سوریه فراهم شود. در گزارش آمده است که در این مسوده که از سوی سویدن و کویت پیشکش شده، پایان بخشیدن فوری محاصره ساحات به شمول قطعه شرقی نیز تقاضا شده است. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان شایعات را که گویا حکومت وحدت ملی به عوض انتخابات تلاش دارد با تشکیل شورای قیادی دوره کار خود را تمدید کند رد می کند.
به هیچ وجه یکم دو جاگنگا نبوده و ما شدیدان این موضوع رد می کنیم که طرف شورای قیادی بخواهی حکومت تمدید کنه به هیچ وجه.
در رویدادهای منطقه و جهان میشنویم که اردوی اسرائیل میگوید نیروهای دافع هوای سوریه یک تیاره جنگی نو F-16 اسرائیل را سقوط داده است. شماره از فعالان مدنی فقر و عقب‌مانی در سطوح مختلف جامعه را یکی از عوامل عمده مشکلات و نارسایی ها دانسته جهت مبارزه با این پدیده تاکید می‌ورزند.
رهایی از فقر، رهایی از چنگال خونین فقر حق انسان است. یه حق هم به لحاظ احکام اسلامی به رسمیت شناخته شده و هم به لحاظ قوانین و مؤلفه های حقوقی.
تحسن هزاران نفر از مردم قبایل و پشتون های پاکستان امروز بر روز دهم خود داخل شد.
اصلا یک پروتست بدون خشونت هست و یک پروتست هست که بعضی مطالبات مناطق سیروی پشتون.
مصاحبه مفصل در این باره با افراسیاب خطک، سناتور سابق و عضو حزب نشنل عوامی پارتی پاکستان داریم. مطالب دیگری هم در برنامه گنجانیده شده. باستاب مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید که تلاش های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را بررسی میکند. با ما باشید. مقامات در ارگ ریاست جمهوری شایعات را رد می کنند که گویا حکومت وحدت ملی به جای انتخابات از طریق ایجاد شورای قیادی می خواهد که دوره کاریش را تمدید کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می گوید که انتخابات آینده ریاست جمهوری به موقع آن برگزار می شود و هیچ بدیل برای آن وجود ندارد. این در حال است که برخی از احزاب سیاسی افغانستان ابراز نگرانی کرده که حکومت نمی خواهد انتخابات آینده ریاست جمهوری را برگزار کند و سعی می شود شورای قیادی به میان آید. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ارگ میگوید که هیچ تصمیم برای ایجاد شورای قیادی وجود ندارد و رئیس جمهور حتی یک روز بیشتر از زمانی که در قانون اساسی ذکر شده است به کارش ادامه نمی‌دهد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی شایعات درباره تلاش برای ایجاد شورای قیادی را تکذیب کرد و گفت که رئیس جمهور متعهد به تطبیق مواد قانون اساسی است. آقای مرتضوی میگوید که برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن حتمی است و به گفته وی هیچ بدیل برای آن وجود ندارد.
به هیچ وجه اصلا دو زاجندا نبوده و ما شدید این موضوع رد میکنیم که اصلا شورای قیادی بخوای حکومت تمدید کنه. به هیچ وجه چون رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده در قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشود در این رابطه و از اساس برد.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در روزهای اخیر سلسله مشوره ها را با برخی از رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی مانند عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، فضل هادی مسلمیار، کریم خلیلی و برخی دیگر آغاز کرده است. همزمان با این نشست ها در برخی رسانه ها در کابل به نقل از شماری از مسئولان احزاب سیاسی گفته شد که تلاش ها جریان دارد تا از طریق ایجاد شورای قیادی متشکل از رهبران پیشین جهادی و چهره های برجسته سیاسی از انتخابات آینده ریاست جمهوری جلوگیری شود. در این رسانه ها به نقل از مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات آمده است که ایجاد شورای قیادی نه اقدام منطقی است و نه هم با قانون اساسی افغانستان مطابقت دارد. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که هدف از دیدارهای رئیس جمهور با این چهره ها مشوره در مورد مسائل ملی و بین المللی است، نه بحث درباره ایجاد شورای قیادی. اما پرسش اینجاست که مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات این نگرانی ها را به کدام اساس مطرح کرده است؟ وی در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی گفت:
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشست های مشورتی که داره انجام میشه و چیزهایی که از مجالس بیرونی میرسه گفت میشه که حکومت در صدد است که یک شورای را تحت عنوان شورای بزرگ شورای قیادی ایجاد بکنه. ما دوام حکومت انتقال قدرت سیاسی را او انتخابات را یقین داریم. انتخابات هیچ نوع بدیل ندارد.
از سوی هم کبیر رنجبر از کارشناسان سیاسی میگوید فکر نمی شود شایعات درباره تلاش برای ایجاد شورای قیادی و تمدید دوره حکومت کنونی از این طریق واقعیت داشته باشد. با باوروی رهبران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی هرگز تا این حد قانون اساسی افغانستان را نادیده نگرفته و نمی خواهند این کشور را با بحران تازه روبرو سازند.
در این حال شماره از کارشناسان سیاسی می گویند که وضعیت افغانستان بسیار حساس است و ممکن رئیس جمهور با شماره از رهبران پیشین جهادی درباره شورای رسیدگی به این وضعیت مشوره کرده باشد. خوشحال خلیل از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که کارها برای برگزاری انتخابات به کندی به پیش می رود و ممکن برخی از نگرانی ها را نزد احزاب سیاسی مطرح کرده باشد. همکارم نسیم شفق در این باره با آقای خلیل مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که اظهارات درباره ایجاد شورای قیادی و تمدید دوره کاری حکومت کنونی از این طریق تا چه حد واقعیت دارد؟
اصلا در افغانستان بسیار چیزا در حد حرص و گمان است. وقتی که چند نفر میشنن رئیس جمهور با کسای میشنن در بیرون مطبوعات یک رقم، سیاسیون دیگر رقم، و هر کس برداشته خود داره و ما طبعا شرایطی را که ما میبینیم فعلا امنیت خراب است، کمیسیون انتخاباتی هنوز کارهای مقدماتی یا اساسی را شروع نکرده یا بسیار کند پیش میره، این نگرانی ایجاد میشه و در این تو یک وضعیت بحثا را بالا میکنه، زود جلب توجه میکنه و ما دقیقا ارادی حکومت اندازه نمیشه که ما بگیم که واقعا به خاطر زمین اینا را خواسته یا کدام موضوع ملی و بین المللی دیگه بوده نشست داشتن.
از اظهارات رهبرای حکومت به خصوص رئیس جمهور که همواره تاکید به برگزاری به موقع انتخابات کرده، به نظر شما آیا معلوم میشه که رئیس جمهور تلاش کنه که دوره حکومتش تمدید شود از راه ایجاد شورای قیادی و دیگه جامعه جهانی همچون یک چیز را خواد پذیرفت و حمایت خواد کرد؟
شما میدانید نظام فعلی افغانستان مشروعیتش استوار به انتخابات است. وقتی که انتخابات نباشه معلوم دار که دموکراسی نیست. اینجا نظام ما با دموکراسی و انتخابات استوار است و بدون از اون نمیشه که مشروعیت داشته باشه، نه مشروعیت ملی پیدا کرده میتونه و نه مشروعیت بین المللی. و چنین چیزی را ما باید می نظر می رسه که باشه موضوع را مردم مطرح می کنه.
بله خلیل صاحب، شما هم اشاره کردین قبلا که رئیس جمهور در این روزای اخیر دیدارها را با شماری از چهره های سیاسی و رهبران پیشین جهادی آغاز کرده و ریاست جمهوری میگه که بحث ها یا دیدارها بیشتر پیرامون مسائل ملی و بین المللی است نه ایجاد شورای قیادی، اما نگرانی ها را ایجاد کرده. به نظر شما این دیدارها این یک مسئله را در خود خواب داشت یا به نظر شما بر رئیس جمهور اولویت این مسائل ملی و بین المللی در شرایط فعلی داره با توجه به وضعیت در افغانستان؟
شورای قیادی و جهادی به می نام کدام چیزی وجود نداره، ولی رهبرای وجود داره و وقتی که اونا را می خواهند امرش رئیس جمهور یا دیگه کسا بحث می کنه، امین را شورای جهادی و قیادی میگه، چون اینا نه قانون جای داره نه در کدام مکانیزم برازی است که شورای جهادی یعنی چی. رهبرای جهادی هستند که اینا معمولا در جامعه نفوذ دارن و وقتی که نفوذ دارن رئیس جمهور هم با اینا تماس میگیرن، سفیرای خارجی هم با اینا میبینن و وقتی که این یک معمول است از سابق بود و حال هم است. و این که دقیقا با اینا دیدار میکنه و ایجندایش مشخص نباشه و بیرون هم چیزی نبرامده باشه، ما معمولا حدس و گمانای زده میشه و هر حزب و هر گروه و هر رسانه میشه که از مزاوی دید خود برزونا بپردازه و بگن که اینی گپا از گفته شده، ولی معمولا رهبرای جهادی در مسائل ملی و بین المللی خواسته میشه. وقتی که تصمیم کلام باشه شما میدانید در این روزا وضعیت منطقه و جهان در مورد افغانستان بسیار به جای حساس رسیده و شاید در این موضوع امرشان گفتگو داشته باشه. دقیق گفتن میتونم.
کارشناس سیاسی خوشحال خلیل درباره شایعات ابراز نظر کرد که گویا حکومت وحدت ملی تلاش دارد به جای انتخابات از طریق تشکیل شورای قیادی دوره خود را تمدید کند، اگر ریاست جمهوری این شایعات را رد می کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شماره از فعالان مدنی در قندوز فقر و عقب مانی در سطوح مختلف جامعه را یکی از عوامل عمده مشکلات و نارسایی ها عنوان می کنند. دوستان عزیز گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا با اخبار اقتصادی با شماست.
شورای صرافان افغانستان تمام نمایندگی های خود را در سراسر کشور مسدود ساخته است. ضیا لکوزای سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت که شورای صرافان حدود 3 ماه قبل 22 خواست از جمله ارائه جواز برای صرافان، پروسه قرضدهی برای مردم و عدم مداخله رئیس افغانستان بانک در امور تشکیلات صرافان را ارائه کرده بود که تاکنون افغانستان بانک به این خواسته هایشان رسیدگی نکرده است. شورای صرافان افغانستان از چهارشنبه هفته گذشته تمام نمایندگی هایش را در سراسر این کشور مسدود ساخته است. از سوی هم ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت به خواسته های قانونی شورای صرافان از سوی آنان رسیدگی می شود، اما افغانستان بانک خواسته هایی که خلاف قانون بانکداری باشد آن را رد می نماید. اتاق تجارت و صنایع هرات از بهبود وضعیت زنان تجارت پیشه در آن ولایت خبر می دهد. سعد خطیبی رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت زنان در این ولایت بیشتر در بخش های کشت و تولید زعفران، تولید عسل، ترشیباب، مربا، قالین بافی، مکرمه بافی و قلاب بافی فعالیت دارند. با گفته آقای خطیبی تولیدات آنان بیشتر در نمایشگاه های بیرون از کشور مانند هندوستان، ترکمنستان، ازبکستان و در نمایشگاه های داخل کشور نیز به نمایش گذاشته و به فروش رسیده است. آقای خطیبی میگوید در کنار این پیشرفت ها زنان تجارت پیشه در این ولایت مشکلات امنیتی نیز دارند و اگر حکومت به مشکلات آنان رسیدگی نماید وضعیت آنان از این بهتر خواهد شد. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سری برند 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 46 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 48 افغانی به فروش می‌رسد.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. اردوی اسرائیل میگوید نیروهای هوایی سوریه یک طیاره جنگی نو F-16 این کشور را پس از اینکه یک مرکز ایرانی ها را در سوریه مورد ضربات قرار داد سقوط داده است. در جنگ سوریه جوانب مختلف دخیل میباشند. همکارم مقیم نایب در استودیوی P1 هستند و موضوع را دنبال کردند. نایب صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، جور باشین. با عرض سلام باشن منده.
این تیاره از جانب کدام کشور مشخص سقوط داده شده در سوریه؟
نیروهای دافع هوای سوریه این تیاره را سقوط داده است. تیاره جت F-16 اسرائیل در یک حمله تلافی جویانه به پرواز یک تیاره بدون سرنشین در قلمرو این کشور داخل خاک سوریه شده بود و مراکز نظامی ایرانی ها را در سوریه بمباردمان کرده است. نیروهای دافع هوای اسرائیل سیستم کنترل ایرانی ها را در سوریه مورد هدف قرار داده بود که گفته می شود تیاره هوایی تیاره بدون سرنشین را در فضای اسرائیل فرستاده است. جاناتان کانرکس، سخنگوی اردوی اسرائیل، این مطلب را در تویتر خود نوشته است و گفته است که راکت قوی دافع هوای سوریه یک تیاره F-16 اسرائیل را سقوط داده که پیلوت های آن مسئول است. بله،
یعنی اول کدام تیاره بدون سرنشین از جانب سوریه داخل اسرائیل شده و نیروهای هوایی اسرائیل برای تلافی ای عمل تیاره خود اونجا روان کردن. این تیاره اسرائیلی مشخصا آیا در سرزمین سوریه فرود آمده و سقوط کرده یا در اسرائیل و وضعیت عملی آن چطور است؟ پیلوتا
نظر به گزارش یا بگویم اظهارات اردوی اسرائیل، این تیاره در شمال کشور سقوط داده شده، یعنی از اسرائیل از سوریه بالای این تیاره فیر شده ولی تیاره در اسرائیل سقوط کرده و دو عمله از این تیاره یا سرنشین این تیاره نجات داده شدند. در جریان همی سقوط تیاره اینا تانستن که خود نجات بتن و اینا به شفاخانه انتقال یافته و در شفاخانه مورد تداوی قرار دارن و وضعیت سیشان گفتن که خوب است.
یک انکشاف قابل توجه است در اوضاع شرق میانه. دوستان عزیز، همکارم مقیم نایب از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه گزارش میداد. اردوی اسرائیل میگه که نیروهای هوایی سوریه یک طیاره جنگی F-16 اسرائیل را پس از اینکه یک مرکز ایرانی ها را در سوریه هدف قرار داد سقوط داده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شمار از فعالان مدنی در قندوز فقر و عقب‌مانی در سطوح مختلف جامعه را یکی از عوامل عمده مشکلات و نارسایی ها دانسته جهت مبارزه با این پدیده تأکید می‌ورزند. آنها میگویند با وجود پیشرفت‌های بزرگی که در جریان بیش از یک دهه اخیر جهت بهبود و آسایش زندگی مردم از سوی دولت و جامعه جهانی صورت گرفته، ولی با آن هم فقر به عنوان یک چالش جدی هنوز هم صدراه دولت و مردم افغانستان قرار دارد و لازم است تا برای ریشه‌کن ساختن آن کار پیگیر و دوامدار صورت گیرد. اجمل آریان در این باره از قندوز گزارش می‌دهد.
برخی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی فقر و ناداری را از عوامل مهم مشکلات و نارسایی ها در جامعه می دانند. این عده فعالان مدنی کندز باور دارند که اگر با فقر و ناداری مبارزه صورت گیرد و راهکارهای مؤثر جهت رشد اقتصاد و بهبود زندگی مردم از سوی دولت جستجو گردد، این عمل سطح نامنی ها و گراف جرایم را در جامعه کاهش داده و افزون بر آن موجب تقویت روابط مردم با دولت می گردد. محمد صابر یوسفی، یک تن از فعالان مدنی کندز، فقر را پدیده زیانبار و مهلک در یک جامعه خوانده و بر مبارزه با این پدیده تاکید می‌ورزد.
رهایی از فقر، رهایی از چنگال خونین فقر حق انسان است. این حق هم به لحاظ احکام اسلامی به رسمیت شناخته شده و هم به لحاظ قوانین و مؤلفه های حقوقی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده. دولت‌ها وظیفه دارند در این راستا کار کنند و یکی از وظایف دولت هم از بین بردن فقر در یک جامعه و در یک کشور است.
آقای یوسفی میگوید که در طی چند سال اخیر کارهای ثمربخش در راستای زدودن فقر و بهبود زندگی مردم از سوی دولت به همکاری جامعه جهانی صورت گرفته که تا حدی اثرات مثبتی را بر بهبود زندگی مردم به جا گذاشته است.
خوشبختانه مردم افغانستان در این راستا از حمایت‌های گسترده جامعه جهانی در طی سال‌های پسین برخوردار بودند و پروژه‌های متعدد بازسازی در روستاها و مناطق دوردست زمینهای کار و اشتغال برای مردم فراهم کرده که به صورت طبیعی هم کاری است بر علیه فقر و برای زدودن فقر در جامعه.
از سوی دیگر کار و مبارزه علیه فقر از دید شماری از باشندگان کندز نیز یک امر مهم و اساسی تلقی می‌گردد. محمد کبیر یک تن از شهروندان این ولایت می‌گوید که فقر و قبمانی ناشی از پیامد زیانبار جنگ است و نابودی آن نیاز به زمان کافی دارد، اما وای کارهای انجام شده را در طی سال‌های اخیر نشانه‌های مثبت کارکرد مشترک دولت و جامعه جهانی در امر مبارزه با فقر زده می‌خواند.
به نظر من کارهای اساسی و زیربنایی که در بیش از یک دهه اخیر در افغانستان در قسمت ساخت و ساز سرک‌ها، شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها، مکاتب، بند و انهار و ده‌ها موارد دیگر در جامعه صورت گرفته، این خود یک مبارزه مشهود با فقر و نابسامانی در جامعه افغانستان است که اثرات مثبت از او برای تمام مردم افغانستان قابل دید است و او را لمس میکنند.
برخی فعالان مدنی ولایت یاد شده فقر را یک پدیده مشکل آفرین برای جامعه انسانی خوانده، میگن که بدون از میان برداشتن آن نمیتوان به پیشرفت و خودکفایی نائل گردید. اما ملت هایی که مبارزه با این پدیده مهلک را با موافقت پشت سر گذاشتند هم اکنون در رفاه و آسایش به سر میبرند، کاری که به باور آنان دولت و ملت افغانستان نیز باید این مسیر را به خاطر دسترسی به پیشرفت و خودکفایی بپیمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تحصن هزاران نفر از مردم قبایل و پشتونهای پاکستان در اسلام آباد امروز بر روز دهم خود داخل شد. این تظاهرات در آغاز در اعتراض بر قتل نقیب الله مسعود در کراچی برا انداخته شد و به تدریج گسترش یافت. اعتراض کنندگان میگویند نقیب مسعود و افراد دیگر بناحق به اتهام دهشت افغانی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان از حرکت‌های مدنی و صلح‌آمیز در برابر تروریسم در پاکستان حمایت کرده است. درباره تحصن جاری در اسلام آباد مصاحبه با افراسیاب خطک، سناتور سابق و عضو ارشد حزب نشنل عوامی پاکستان انجام دادم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را با هم می‌شنویم. خطک صاحب محترم، از چندین روز است که هزاران نفر از قبایل پشتون و پشتونهای پاکستان در اسلام آباد تحصن کردند. اگر مشخصا بگوین که این تحصن خواستش از اسلام آباد چیست؟
اصلا یک پروتست بدون خشونت هست و یک پروتست هست که بعضی مطالبات بناسه که شیروی پشتون و مناطق پشتون نشین پاکستان را پیش آورده است و از دو روز به این طرف در اسلام آباد زندگی میکنند. مردم همیجا هستند شب روز و بیانیه ها داده میشه، شعرها بلند میشه و اشعار خوانده میشه. یک کمپین، یک پروتست است و یک پروتست بسیار تاریخی و بیمثال هست.
اعتراض کنندگان یا امی کسایی که پروتست کردن از حکومت چی میخوان؟
اصلا پروتستشان علیه جنگ هست. مطالباتشان میگن که مثلا مناطقشان کنترل میشن از طرف قوای مسلح، در نقل و حرکتشان مشکلات هست، افرادشان که کشته شدند به نام این که به اصطلاح دهشتگرد هستند، مگر پسند معلوم میشه که اینا مردم عادی بودند، معصوم بودند، بیخطا بودند. در کراچی مثلا یک نفر کشته شد چند وقت پیش که از مرگ او نقیب الله مسعود امی تمام پروسس آغاز شد، مگر میگه میگن که یک نفر نبود، همینطور چند بار تکرار شده کشتن بعد من معصوم. شعار علی جنگ هست، شعار در بنفس صلح هست و شعار برای حقوق اساسی بشری مناطقی پشتونشی پاکستان.
خطک صاحب محترم، واکنش حکومت تا حال در برابر این اعتراضات چی بوده؟
یک هیئت همین پروتست کنندگان ملاقات داشتن با صدر اعظم پاکستان آقای شاهد خاقان عباسی و مطالباتشان را اونا گوش کردن. بعضی مطالبات را پذیرفتن، بعضی را پذیرفتن. از همین خاطر مردم اینجا موجود هستن و اینا تصمیم دارن که تا قبول پذیرش مطالباتشان اینا همینجا بمانن.
افراسیاب خطک، سناتور سابق و عضو ارشد حزب نشنل عوامی پارتی پاکستان، درباره تحسن جاری در اسلام آباد معلومات داد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیمه باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را می شنویم که تلاش های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و احتیاط را بررسی می کند و مطالب مهم روزنامه های کابل را هم مرور میکنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
در گفتگوهای دیروز نماینده های کابل و اسلام آباد پیشرفت صورت گرفته است. این را محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ابراز کرده است، اما افزوده که هنوز مسائل موجود است که باید روی آن توافق صورت بگیرد. زبیولاز مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار گزارش های را رد کرد که گویا وی در یک انفجار زخمی شده است. انتظار می رود دومین مسابقه یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا در شهر شارجه امارات متحده عرب برگزار شود. رئیس جمهور کره شمالی زمتای کره جنوبی خود برای دیدار از پینگیانگ پایتخت این کشور دعوت کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفت خواهر رئیس جمهور کره شمالی که برای اشتراک در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگچانگ مصروف دیدار از کره جنوبی است، دعوت شخصی برادرش را در جریان ملاقات با رئیس جمهور کره جنوبی در اقامتگاه او تسلیم داده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام کاروان زهر را بشنویم، همکارم ایمل سنجیده مرور به مطالب مهم روزنامه های کابل دارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل عمدتاً روی نشست اسلام آباد که میان مقامات افغان و پاکستانی برگزار گردیده و همچنان حمایت مقامات افغان از احتجاج پشتونها در پاکستان بحث نمودند. روزنامه ویسا در سرمقاله اش روی نشست مقامات افغان و پاکستانی که در اسلام آباد تدویر گردیده نوشته است که این نشست در حال صورت میگیرد که افغانان هنوز هم در ترس حملات اخیری که در کابل و برخی از ولایات از سوی توریستانی که حمایت پاکستان را دارند به سر میبرند. در ادامه از قول رئیس جمهوری نوشته شده که پاکستان باید از دشمنی با افغانان دست بکشد و در همین مورد سؤال را مطرح نموده است که روابط افغانستان و پاکستان چگونه خواهد بود؟ آیا پاکستان دوست است یا دشمن؟ روزنامه نوشته که اگر پاکستان دوست یا همسایه خوب باشد، تلاش های جاری توجه پذیر است. ولی اگر موضوع برعکس باشد، این تلاش ها و سفرها بی‌معنا خواهد بود. روزنامه دنیا در مورد نشست مقامات افغان و پاکستان نوشته است و گفته شده که نشست روی مبارزه علیه تروریسم، آوردن صلح و موضوع مهاجرین تمرکز نموده است و پیشرفت‌های هم صورت گرفته. در روزنامه از قول وزارت خارجه افغانستان آمده است که در جریان سفر هیئت پاکستانی به کابل روی برخی موضوعات تفاهم صورت گرفته بود و روی برخی مسائل دیگر در نشست اسلام آباد تفاهم صورت خواهد گرفت.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خوشحالم که باز هم من عبادالله هنانزهی در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. امید است که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. ماموریت حمایت قاطعی یا ناتو در افغانستان میگوید که عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و منابع مالی طالبان را پس از هلمند به شمال افغانستان نیز گسترش دادند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا هم مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
4 تن به اتهام قاچاق 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار به روز سه‌شنبه طی دو مورد عملیات 404 کیلوگرم چرس را در ولسوالی سرخرود هنگام کشف کردند که قاچاقبران می‌خواستند آن را توسط دو موتر به تورخم قاچاق کنند. آقای دانش می‌گوید که در پیوند با قاچاق این مواد 4 تن دستگیر شدند. قابل یادآوری است که پلیس از آغاز سال روان تا حال 214 تن مواد مختلف النوع را از 34 ولایت کشور کشف کرده اند و 2457 تن به اتهام قاچاق آن نیز بازداشت شدند. پلیس از قاچاق 41 کیلوگرم هروئین در ولایت بغلان جلوگیری کرد. اکرام الدین سری قمندان امنی بغلان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این 41 کیلوگرم هروئین در یک موتر تیلری جاسوسی شده بود و قرار بود از ولایت بغلان به کابل قاچاق گردد، اما در مربوطات شهر پلخمری از سوی پلیس کشف و ضبط شد.
موتر نو توربو تانکری است که مقدار 41 کیلو 500 گرم هروئین که در توربو جابجا شده بود به کشف و ضبط بکنند. یک نفر مظنون در رابطه به قضیه گرفتار شده و جریاناتش باید طی مراحل قانونیش به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
در پیوند به قاچاق این مواد راننده موتر تیلری بازداشت شده است. نیروهای افغان یک لابراتوار تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند تخریب کردند. وزارت دفاع ملی میگوید این لابراتوار در جریان عملیات خاص نیروهای افغان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند زمان مورد حمله قرار گرفت که مخالفین مسلح سرگرم تولید هروئین بودند. در این عملیات یک تن کشته شده و مقداری از مواد مخدر نیز از بین برده شده است. قابل یادآوری است که عملیات مشترک هوایی و زمینی نیروهای افغان بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند از ماه دسامبر سال گذشته ادامه دارد و تا حال بیش از 30 کارخانه از بین برده شده است. و رویداد اخیر هفته این که 13 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از کشور بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 13 تن 5 تن آنان هنگام قاچاق 3.685 کیلوگرم هروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هندوستان دستگیر شدند. 8 تن دیگر این افراد هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر در 6 ولایت کشور بازداشت شدند و از نزد آنان 3 کیلوگرم هروئین، 177 کیلوگرم تریاک و بیش از 580 کیلوگرم چرس به دست آمده است.
جهان سپاس از همکارمان نیلاب نظری که رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مواد مخدر برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای شما آماده ساختیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که از آغاز عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان نزدیک به 200 میلیون دلار به طالبان مسلح و گروه های مافیایی مواد مخدر خساره وارد کرده است. طالبان یک سازمان جرمی است که عوایدشان را از درک فروش مواد مخدر به دست می آورند. در یک گزارش دیگر از ولایت هرات میشنوید که شمار از معتادین مواد مخدر پس از تداوی با خانواده هایشان یک جا شدند.
تازه امروز یاد گرفتیم که چی رقم زندگی کنیم، چی رقم با مردم برخورد کنیم، چی رقم با خانواده برخورد کنیم، اصلا چی رقم دیگه مواد نکشیم.
شنونده های عزیز، مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
او مردم چی گپ است؟ خیریت فاس چرا راه را بند کردین؟ ها
آجی صاحب، گپ قابل تشویش نیست.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست میپردازیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو به هدف نابودسازی منابع تمویل مالی طالبان از ولایت هلمند به شمال افغانستان گسترش یافته است. جیمز هیکر، قماندان قوت‌های هوایی ناتو در افغانستان، به روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از کابل در واشنگتن به خبرنگاران گفت که از آغاز این عملیات تا حال 30 میلیون دلار تنها به طالبان مسلح زیان وارد شده است و ده‌ها کارخانه تولید هروئین را نیز از بین بردند. از سوی دیگر شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، به این باور است که پس از هلمند، بدخشان دومین منبع مهم عایدات برای طالبان مسلح و گروه‌های مافیایی است. تفصیل بیشتر این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
قماندان قوات‌های هوایی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان می‌گوید عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو به هدف از بین بردن منابع عایداتی طالبان مسلح هنوز نیز ادامه دارد. جیمز هکر قماندان قوات‌های هوایی ناتو در افغانستان به روز پنجشنبه به واسطه ویدیو کنفرانس از کابل در واشنگتن به خبرنگاران گفت نیروهای ناتو را در این عملیات کماندوهای افغان، قلوردوی 215 میوند و نیروهای هوایی افغان حمایت و همکاری می کنند. آقای هکر گفته است که از آغاز این عملیات تا حال به طالبان مسلح و گروه های مافیایی نزدیک به 200 میلیون دلار زیان وارد شده است.
طالبان یک سازمان جرمی است که وایدشان را از درک فروش مواد مخدر به دست می آورند. از ماه نوامبر سال 2017 میلادی قلوردوی 215 میوند کماندوهای افغان و نیروهای هوایی افغان در همکاری مشترک با نیروهای آمریکایی 30 میلیون دلار به گونه مستقیم به طالبان و بیش از 160 میلیون دلار نیز به گروه های مافیایی مواد خطر زیان وارد کرده است. این عملیات همچنان ادامه خواهد یافت، نه تنها در هلمند بلکه به تمامی نقاط افغانستان گسترش می‌یابد.
عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر و نابودی منابع عایداتی طالبان در ماه نوامبر سال 2017 میلادی آغاز شد، اما به دلیل بلند بودن سطح کشت کوکنار در هلمند این عملیات تا حال تنها بالای همین ولایت متمرکز بود. ماموریت حمایت قاطی به روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفت که عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و ناتو به شمال شرق افغانستان نیز گسترش یافته است که بر علاوه سرکوب گروه‌های تروریستی، نابودسازی منابع عایداتی طالبان نیز از اهداف عمده آن گفته شده است. از سوی دیگر شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان به این باور است که پس از هلمند بدخشان دومین منبع بزرگ عایداتی طالبان و گروه های مافیایی است. آقای همدم می گوید طالبان مسلح و گروه های مافیایی بخش اعظم عوایدشان را از درک استخراج غیر قانونی منابع طبیعی و پروسس مواد مخدر به دست می آورند.
بدخشان اولی که یک ولایتی است که در زر مواد مخدر بالخصوص تریاک بیشتر است، دومی که زمینی پروسس یا لابراتوارش هم بیشتر است، چون اراضی یا کوها زمینی را مساعد می‌سازد که به صورت مسئول اونها لابراتوار ایجاد کنن و در نهایت مازی سیمی که به صورت بسیار ساده میتونن قاچاق براک از بدخشان به کشورهای آسیای میانه و از اونجا به اروپا و دیگر جا مواد مخدر انتقال بدن. به خاطر ایالات متحده آمریکا هم تمرکز بیشتر این بار به شمال افغانستان کرده.
شفیق همدم میگوید ساختار و موقعیت کارخانه های تولید مواد مخدر در بدخشان در مقایسه با سایر ولایت تفاوت دارد، زیرا بدخشان ولایت کوهستانی است و بیشتر کارخانه های تولید هیروئین در کوه ها و مغاره ها ساخته شده است. آقای همدم با توجه به نتایج عملیات نیروهای مشترک افغان و خارجی در سه ماه گذشته دوام این عملیات را مؤثر می‌داند.
گزارشی بود در مورد گسترش عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر ضد کارخانه‌های تولید مواد مخدر در افغانستان که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. همزمان با افزایش عملیات نیروهای مشترک افغان و ناتو بر ضد مواد مخدر و منابع مالی طالبان در افغانستان، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر این کشور خواهان مبارزه جدی علیه مواد مخدر در کنار مبارزه با تروریسم است. زیرا با باور مسئولان این وزارت، نامنی و مواد مخدر عوامل با هم مرتبط معضل جنگ در افغانستان است. همکار ما مرسلین ارسلا در این رابطه با عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که علت افزایش کوکنار در سال 2017 میلادی چی بود؟
دلایل متعدد داره، هم یک قسمت مشکل در داخل کشور و یک قسمت هم در بیرون کشور برمیگرده. رابطه بسیار مستقیم میان عرضه و تقاضا وجود داره. موجودیت ده‌ها میلیون معتاد در منطقه، بلند رفتن تقاضا به مواد مخدر باعث بلند رفتن نرخ مواد مخدر میشه و این انگیزه میته برای کشت کنندگان که بیشتر کشت بکنند. اگر گزارش سروی سال 2017 نگاه شود دیده میشه که کشت مواد مخدر بیشتر در ساحاتی که ناامنی نسبتاً بیشتر هست و طور نسبی افزایش داشته که یک نوع ارتباط میان مواد مخدر و ناامنی نشان میده. بیشتر در ساحات هلمند، کندهار، نیمروز، در ولایات جنوبی، همچنان ولایات جنوب غربی و طور هم در ولایات شرقی کشور که تهدیدات امنیتی نسبتاً بیشتر هست، در او ساحات کشت مواد مخدر هم نسبتاً افزایش پیدا کرده.
تو گفتم میشه که حکومت افغانستان در بخش از یک قناعت به توجه جامعه جهانی که یک مشکل یا معذر مملی است، البته تا بالا موفق نشده که جامعه جهانی را قناعت بده در این بخش که همون گونه که با توریسم مبارزه میشه با مواد مخدر مبارزه صورت بگیره. علت چی بوده که جامعه جهانی قناعت نکرده و آماده از این نشده که همزمان با مبارزه با توریسم همو جدیت و مبارزه با مواد مخدر هم به خرج بده؟
اگر به قطعنامه هایی که در این راستا وجود داره، اگر به کنوانسیون های بین المللی که در راستای مبارزه با مواد مخدر هست توجه شود، دیده میشه که موزل مواد مخدر یک موزل بین المللی پنداشته شده و تعریف شده و مبارزه با مواد مخدر با عنوان مسئولیت مشترک همه کشورها تعریف شده. بنابراین ایجاب میکنه که همه کشورها در این راستا تلاش داشته باشند. نشست های بین المللی از جمله نشست سیندی یا کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که سالانه در ویانا تدویر پیدا میکنه، به این ترتیب نشست یون گس در راستای مبارزه با مواد مخدر یا نشست مجمع عمومی سازمان ملل، همه ایش تاکید به این داشتند که موزل مواد مخدر یک موزل جهانی است و مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت مشترک است. همه کشورها در این راستا مسئولیت دارند، چون اگر کشت در یک ساحه است، قاچاق، ترافیک و ترانزیتش در دیگه کشورهاست و کانسامپشن و مصرفش در دیگه کشورهاست.
اگر از تعهد حکومت افغانستان ما بگین، چون مواد مخدر و توریسم و جنگ افغانستان وابسته به هم دیگه خوانده میشه، مسئول آینده چی تعهد شما از جانب نهادهای مسئول امنیتی مدستاوردین که اونا به تعهد کرده باشن که همزمان مبارزه با توریسم و مواد مخدر هم میپردازن؟
در نظر هست که تلاش ها در این راستا بیشتر شود. تعهد در این راستا وجود داره و وزارت مبارزه با مواد مخدر به خصوص متعهد هست که در سال آینده در راستای گسترش برنامه های مبارزه با مواد مخدر در تمام عرصه ها توجه بیشتر بکنه. برنامه های آگاهی عامه با همکاری سایر نهادهای زیرب گسترش خواهد یافت. ما تلاش داریم تا برنامه های معیشت بدیل و انکشاف بدیل متناسب به هر ولایت و با توجه به ضروریات موجود گسترش پیدا بکنه. به این ترتیب ظرفیت تداعی معتادین طبیعی هست که رویش کار جریان داره تا افزایش پیدا بکنه، بیشتر از پیش شود. اگر در داخل تلاش بیشتر صورت بگیره و در سطح جهان نیز در این راستا تلاش ها بیشتر شود، طبیعی است که نتیجه بیشتر و مثمرتر داشت. نمیشه که بالای یک بخش از این سکل تمرکز صورت بگیره حالان که سایر اجزای سکل به صورت هماهنگ مورد تمرکز و توجه قرار نگیره.
فروتن صاحب، شما از معیشت بدیل گفتین، برنامه ها تطبیق شدن سال گذشتم، اما دهقین هم بعضن انا میکنن که به اساس نیازمندی ها و مجبوریت ها مواد مخدر بکشت مواد مخدر رو آوردن. معیشت بدیل چی فکر میکنیم که تا حالا چقدر موثر بوده؟
در ساحات که برنامه معیشت بدیل تطبیق شده، به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته نشان میده که در او ساحات کشت مواد مخدر کاهش پیدا کرده. معیشت بدیل مسئولیت چندین ارگان زیربط هست. برنامه‌ای که در چوکات وزارت مبارزه با مواد مخدر در ولایات مختلف تطبیق شده، مثل برنامه فودزون در قندهار، همچنان برنامه کاردف یا برنامه انکشاف فراگیر زراعت و دهات، همچنان برنامه پروژه جی پی آی که در ولایات متعدد تطبیق شده، اینها به نحو تاثیرگذاری خود را داشته. ایجاب میکنه که برنامه معیشت بدیل گسترش داده شود، پروژه بیشتر در ولایات تطبیق شود تا دهقین به بضاعت افغانستان که در برخی موارد نرسیدن برنامه معیشت بدیل سبب میشه که اونا به کشت بپردازن، به اون نیازمندی هایشان رسیدگی شود.
عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بود که در رابطه با گسترش مواد مخدر در سال 2017 میلادی با همکار ما مرسلین ارسلا صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش از ولایت هرات میپردازیم. نزدیک به 300 تن از معتادین مواد مخدر در ولایت هرات بعد از تکمیل شدن تداویشان در مراکز ترک اعتیاد دوباره با خانواده هایشان یک جا شدند. کمیسیون جمع‌آوری معتادین که متشکل از نهادهای مختلف دولتی اند بر تداوم تداوی معتادین در این ولایت تاکید می‌ورزند. اما مسئولان امکانات موجود تداوی در این ولایت را کافی نمی‌دانند و می‌گویند که فعلا در حدود 60,000 تن در این ولایت معتادند، در حالی که تعداد مراکز تداوی فقط 4 مرکز است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
290 تن از معتادین بعد از 20 روز تداوی در مراکز ترک اعتیاد ولایت هرات به آغوش خانواده‌هایشان پیوستند. حسن یک از این افراد است که در ایران به اعتیاد روی آورده است. او که باشنده اصلی ولایت میدانوردک است میگوید که با ترک اعتیاد زندگی دوباره را آغاز میکند.
من بردم نمی کمپا. کمونجا چی 20 روز خوابیدم ترک کردیم اما. تازه امروز یاد گرفتیم که چرا هم زندگی کنیم، چرا هم با مردم برخورد کنیم، چرا هم با خانواده برخورد کنیم، مثلا چرا هم دیگه مواد نکشیم. چون اگر مواد بکشیم دوباره پس می تو پس کوچه‌های شهر هستیم.
آدمگل از جمله افراد دیگر است که بعد از تداوی 20 روزه اعتیاد را ترک کرده است. آدمگل مهاجرت به ایران و موجودیت کشتزارهای مواد مخدر در افغانستان را آغاز برای روی آوردنش به اعتیاد می‌خواند.
ایران سیاست قدر می‌دادن این طریقه که ما ای افغانستان که عمل دیدن که در زمین خود ملکش هست دیگه اونجا عملی نبودیم، از اونجا عملی شده نامدیم، اینجا عمل دیم، اینجا در خانه خود عملی شدیم. ولی بسیار خوش هستیم که دست ما را گرفتن. خوش هستیم از این مواد بسیار خسته شده بودیم، بسیار ناامید بودیم.
مسئولین ریاست صحت عامه هرات میگویند بیشتر این افراد از ولایات مختلف افغانستانند که از سوی مراکز مختلف ترک اعتیاد تداوی شدند. ازمره حسین مسئول کاهش تقاضای مواد مخدر ریاست صحت عامه میگوید
290 نفر از معتادین مواد مخدری که بعضن خانواده داشتند و بعضن بدون خانواده بودند، اینا توسط کمیسیونی که در سطح ولایت تشکیل شده بود فیصله برای شد که این معتادین جمع‌آوری بشن و در مراکز ترک اعتیاد در ولایت هرات هست، در این مراکز اینا انتقال بشن و تداوی بشن. که خوشبختانه امروز ما و شما شاهد رخصت شدن یا سپری شدن صرف مرحله سمزدایی از اینا که 21 روز در بر میگیره در این مراکز بودیم.
مسئول کاهش تقاضای مواد مخدر صحت عامه هرات بر تداوم جمع‌آوری و تداوی معتادین در این ولایت تاکید می‌ورزد. ازمره حسین میگوید آنان مصمم هستند تا با همکاری مراکز ترک اعتیاد مانع 100 تا 150 تن از معتادین را در این ولایت تداوی کنند.
کمیسیون فیصله کرد که سردی زمستان و مغشوشیت از هان عامه نشه که سبب مرگ و میر از اینا بشه. ما همی بود که اینا را جمع‌آوری کردیم و جمع‌آوریم و بعد از این مراسم هم باز ادامه داره. در ماه قراره که ما در کمیسیون فیصله کردیم 100 تا 150 نفر باید جمع‌آوری بشه.
پروسه تداوی و جمع‌آوری معتادین از همه بیشتر مورد استقبال خانواده‌های قرار گرفته است که فرزندانشان با مواد مخدر مبتلا شده بودند. رحیمه مادر یک از این معتادین خوشحال است که فرزندش تداوی شده و از اعتیاد دست کشیده است.
پیاریزی خیلی ولی فشار داد که باید تو کار کنی. یکی اگر زمان رسید که دو روز برفت کار نشید بیامد به خانه ایر بزد گفت باید دیگه بری که بری. شش برشید بچه ایم گم بود. زمانی که من دو روز بیام هم پیش ازی برادر رو کور بیدون که خستن کنده شید. از این روز بلندی تر از سر ما مادر رو از اینی متادا سر بلندتر کسی میه.
رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید بیش از 60,000 معتاد در ولایت هرات بوده باشند که بیشترشان در ایران به این پدیده مبتلا شده و سپس از سوی ماموران ایرانی به هرات فرستاده شدند. جیلانی دقیق رئیس این اداره از تلاش‌های این کمیسیون به خاطر تداعی معتادین ستایش می‌کند، اما می‌گوید که این روند در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که دولت و نهادهای مختلف حمایت کننده زمینه کار را برای معتادین بعد از ترک اعتیاد مساعد سازند.
در افغانستان که بعد از درمان یقیناً که شرایط کار برشان مساعد نیستن، نوازش فامیلی برشان مساعد نیستن، تفریح و ورزش برشان مساعد نیستن و یقینی کامل که 1% معینی پس روی میارن با مواد مخدر و این مایه نگرانی هستن.
کمیسیون جمع آوری متادین میگوید بعد از ختم این دوره 20 روزه کوشش میکنند تا مرحله روان درمانی را بالای متادین انجام دهند. در حال حاضر 2 شفاخانه و 4 کلینیک به خاطر تداعی متادین در ولایت هرات فعال است. اما جیلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید که این مراکز برای درمان بیش از 60,000 متاد در این ولایت کافی نمیباشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شاپور صابر بود که از ولایت هرات راپور میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که با شما عزیزان خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه‌ای را می شنویم که عبدالله فهمت آماده ساخته است.
او مردم، چی گپ است؟ خیریت خواست؟ چرا راه را بند کرده نه؟
آجی صاحب، گپ قابل تشویش نیست. اینجا یک پودری مرده و مردم سعیلش هم میکنن. عجب مردم هستن، فقط مرده را نهیدن در زندگی خود.
چرا پودری انسان نیست؟ تو پاشو که ما ببینم. وکیل صاحب، این جوان کی است که مرده بیچاره اتو به عزت افتاده ایجا؟
آجی صاحب، خانه از این پودری در اینجا نیست، از کدام جای دیگه آمده بوده. در اونو خانه خرابه بود و باش داشت، از سردی هوا مرده.
اوه، چرا در این منطقه یک آدم دلسوز نبود که کتیش کمک میکرد و دستش میگرفت؟
آجی صاحب، تو هم عجب گپایی میزنی. بایق پودری ها کی رسیدگی میتونه؟ کل کوچه از پودری ها پر است، دولت هم در قصهشان نیست.
حالا چی کنیم؟ شما خو وکیل گذر هستین، چی نظر میتین؟ چطور کنیم؟
آجی صاحب، شاروالی را خبر کردیم، حالا امبولانس روان خود کردن که جسدش از اینجا ببره.
حالا ما باید حتما منتظر شاروالی باشیم. چرا؟ ما انسان نیستیم و یا این مرده انسان نیست. ما خود ما غمش میخوریم برادر.
حالا ما چی کدم میتونیم آجی صاحب؟
کدام لشکر خونه از برادر؟ ما خود ما غم کفن و جنازهش میخوریم و خلاص.
آجی صاحب، برای تو خو معلوم است که اینجا هدیره هر قوم مشخص است. این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در هدیرهشان دفن کنیم؟
خیر است، مهم نیست برادر، ما در هدیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یار آجی صاحب، تو مجب گپ میزنی. اگه سبا اقاربش پیدا شدن و سر ما دعوا کردن که مردکه را شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟ بان که دولت غمشه بخوره.
خو اگه خدا از ما پرسان کنه که من یک پیسه برات داده بودم و دارایی داده بودم، اما تو مراسم تدفین و جنازه یک انسان انجام ندادی، باز ما پیش خداوند چی جواب بگویم؟ رویم سیاه خواد شد.
آجی صاحب، چی چرت میزنی؟
ما بسیار مردم بدبخت هستیم. جسد یک انسان در پیش روی ما افتاده، اما ما دل زیر زناخ برای ششتیم و سیل میکنیم.
آجی صاحب، این خود 100 یا 1000 پودری نیست که ما همشه بخوریم. این میلیون ها پودریست. برای کل از یاد توانه کی میرسه که همراهشان همدردی و همکاری کنه؟
خیر است، کوشش انسانی خدا میکنیم. ما برای از یک راه اساسی پیدا میکنم. بیغم باش، تنها یک معتاد نه، کل معتادا قابل احترام و دلسوزیست برادر.
حاضرین گرامی، امروز ما مرکز تداوی معتادین افتتاح می کنیم که خوشبختانه وزیر صاحب صحت عامه هم تشریف آوردن. نخست از همه از وزیر صاحب محترم تقاضا می کنیم که تشریف بیارن و در مورد این مرکز صحی صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، افزایش تعداد معتادین در افغانستان ما را رنج می ده. هر معتاد برادر، خواهر، پسر، دختر، پدر و یا مادر ماست. حکومت تا حال توان ای را نداره که کل معتادین را تداوی کنه. اما خوشبختانه ای وطن فرزندای دلسوز هم داره. ای تو فرزندانه که با تلاش و عرق ریزی پول کمایی میکنه و بازمی پول بالای فقیرا مصرف میکنه. از جمله آدم های خیراندیش یکیام حاجی صاحب نادرخان است. نادرخان خدمات دیگام انجام داده، اما ما تنها از خدمات امروزیش یادآوری میکنیم. این مرکز تداوی معتادین با مصرف شخصی حاجی صاحب نادرخان ساخته شده و با پول شخصی حاجی صاحب فعالیت میکنه. این یک مرکز مجهز است. ما باور دارم که تعداد زیاد معتادین در این مرکز تداوی میشن. امیدوار هستم که دیگر تاجران کشورم به این مسئله توجه کنند.
تشکر از بیانی وزیر صاحب. حال از وزیر صاحب سعت‌آمه محترمانه خواهش میکنیم که تقدیرنامه وزارت سعت‌آمه را به حاجی صاحب نادرخان تسلیم نمایند. حاجی صاحب نادرخان، لطفاً دوستا به افتخارشان کف بزنین.
حاضرین گرامی، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران، به ویژه وزیر صاحب محترم، السلام علیکم و رحمت الله. اولتر از همه ما از مردم محل تشکری میکنم که بنده را تشویق و تقدیر